من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان، چشم راستان صورتم بدنم چشمون
با قهبه دی
دور با قهبه دی دور با قهبه دی دور.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانه زده.
گیومه
به نام او که نام‌آورترین از تکایتهاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم سلام، خیلی خوش آمدید به گیومه ششمین روز از تیر ماه 1400 هجری خورشیدی. من علی جعفری افتخار دارم که تا 10:30 دقیقه با این برنامه زنده امروز در محضر شما شنوندگان عزیز باشم. لطفا با ما همراهی کنید. مجله خبری تحلیلی گیومه به صورت زنده از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه هر روز صبح از شنبه تا چهارشنبه با بحث و گفتگو در مورد مهمترین اخبار فرهنگی و هنری در کشور. روز مهمانان مختلفی هستن، با این مهمانان صحبت میکنیم در مورد اخبار اتفاقات و البته بخشای دیگری برنامه ما هم داره، مثل سیر روی خط نمایش بین کروشه نقطه سنج و دو نقطه خبر که نگاهی است گذرا به مهمترین خبرهای حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری. ۳۰۱۰۷۵ هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید از طریق این سامانه با ما و برنامه گیومه در ارتباط باشید، دیدگاه و نقطه نظراتتون رو درباره آنچه که در گیومه به شما تقدیم میکنیم مطرح بکنید، انتقادات و پیشنهاداتتون، همچنین اگر که موضوعی هست، خبری هست که فکر میکنید باید حتما بهش پرداخته بشه، در موردش صحبت بشه، از طریق همین سامانه ۳۰۱۰۷۵ میتونید به ما اطلاع بدید، حتما در برنامه گیومه بهش خواهیم پرداخت. امروز ششم تیر ماه و این تاریخ ششم تیر ماه تاریخ مهمی برای همه علاقمندان به رادیو و نمایش رادیویی محسوب میشه. امروز دهم سالگرد تأسیس رادیو نمایش رادیویی که هم برای ما که از طریق آنتن این شبکه رادیویی با شما شنوندگان عزیز در ارتباطیم یک روز عزیزه و یک اتفاق عزیزه، یک رادیوی عزیز، و هم برای شما که این ایستگاه رادیویی رو انتخاب میکنید برای شنیدن و در تمام ساعات روز با رادیو نمایش همراه هستید، به گمانم امروز روز خاصی محسوب میشه. اجازه بدید که روز افتتاح رادیو نمایش رو هم به شما شنوندگان عزیز تبریک بگم، هم به همه هنرمندان رادیو و هم به خودمون، همه ما که امروز اینجا در استودیو حضور داریم و در خدمت و محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. عرض کنم به حضور شما که بعد از همه تبریک ها درباره افتتاح رادیو نمایش، یک دهه واقعا در کنار شما بودن افتخار بسیار بسیار بزرگی است و فکر می کنم که همه دوستانی که اینجا در استودیوی رادیو نمایش در ساعات مختلف روز در تمام ایام هفته حضور دارن، یکی از جذابترین و مهمترین خاطرات زندگیشون با رادیو و رادیو نمایش و این حضور در محضر شما شنوندگان عزیز تعریف میشه. امیدوارم که آنتن رادیو نمایش همیشه فعال، همیشه جسور در ارائه محتوای خاص و مورد علاقه و پسند شما شنوندگان عزیز فعال باشه، کار بکنه و شما همواره با رادیو خودتون، رادیو نمایش، در ارتباط باشید. همین سامانه 301075 در اختیار شما هست برای اینکه نظرتون رو راجع به رادیو نمایش هم برای ما بنویسید و بفرستید.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خب این سالها اگر یه نگاهی به بازار نشر بندازید در کشور، سایت های فروشنده کتاب، یا یه سری بزنید به کتاب فروشی ها و به ویترین کتاب فروشی ها نگاه بکنید، یا اینکه توی حوزه نشر دیجیتال و انتشار نسخه های الکترونیک کتاب یک جستجویی بکنید، یا مثلا سراغ کتاب های صوتی، کتاب های گویا برید که در اشکال مختلف در بازار به صورت رایگان یا به صورت پولی در واقع به مخاطبان و علاقمندان عرضه میشه، میشه یک دستبندی از کتاب‌های پرطرفدار یا کتاب‌هایی که بیشتر در اختیار مخاطبانشون هست داشته باشیم. مثلا بالفرض دارم میگم، یکی از عناوین خیلی پرطرفدار در نشر کتاب در کشور ما، متاسفانه، حالا این متاسفانه هم بعدا باید در موردش اگه یه روزی روزگاری فرصت شد مفصل حرف بزنیم، کتابای کمک درسی است، کتابای مرتبط با کنکور به ویژه. بخش دیگر مثلا کتاب‌هایی است که در حوزه ادبیات قرار می‌گیره، کتاب‌های با موضوعات مختلف. اما واقعیت ماجرا اینه که یک دسته از کتاب‌هایی که انواع و اقسامش به ویژه در شکل ترجمه کمتر حالا حالت تألیفی هم ممکنه داشته باشه، کتابایی که ما اصطلاحاً اونها رو با عنوان کتابای روانشناسی عمومی میشناسیم. یعنی دو دسته کتابای روانشناسی و کتابای مدیریت عمومی خیلی طرفدار دارن انگار. من نمیدونم یه نگاهی اگر بندازید به این فهرست متول و عریض و طویل کتابهایی که با این در واقع موضوعات منتشر میشود، میبینید که رنگ و وارنگ در واقع اشکال مختلف کتاب‌های با موضوعات مرتبط با روانشناسی، روانشناسی عمومی و کتاب‌های مدیریت، مثلا نمیدونم مدیر یک دقیقه، چگونه مدیر خود باشیم، چگونه یک مجموعه کوچک رو مدیریت کنیم، رهبری در دو دقیقه، نمیدونم از این داستان‌ها خیلی زیاد منتشر میشه عموماً و ظاهراً با استقبالم مواجه میشه. یعنی بازار یه جورایی انگار میطلبه که این کتاب‌ها دائماً ترجمه میشن و چاپ میشن. روی ترجمه‌اش هم بیشتر تاکید میکنم، برای اینکه اگر باز به این فهرستا نگاه بکنید ببینید که میزان ترجمه ها بیش از تألیفه. کتاب‌های روانشناسی این حوزه رو خیلی وقتا کارشناسا با عنوان کتاب‌های روانشناسی زرد میشناسن، چون که طبیعتاً اینها کتاب‌هایی که به عنوان منابع درسی تخصصی حوزه روانشناسی باشن هیچگاه مطرح نمی‌شوند. خیلی وقتا ورقم که می‌زنی نگاه می‌کنی می‌بینی بیشتر از هر چیزی به تجربیات شخصی نویسنده مرتبط میشه، یعنی اون تجربه‌ها جمع‌بندی شده و تبدیل به کتاب شده. خیلی از کارشناسا معتقدند که انتشار کتاب‌های از این دست، مثل کتاب‌هایی که بهشون میگن کتاب‌های روانشناسی زرد، بیش از این که منافعی رو عاید مخاطبینشون بکنه ممکنه حتی ضررهایی هم داشته باشه، یعنی بیش از این که کمک بکنه ممکنه آسیب هم برسونه. اما در کنارش عده دیگه معتقدن که نه، همه جای دنیا این مرسومه، اتفاقا میتونه کمک بکنه، میتونه باعث عرشبت به حضور شما بازسازی فردی بشه. در مورد افراد خیلی هم در موردش خاطرات وجود داره، این که مثلا فلانی با خوندن فلان کتاب اصلا نگرشش تغییر کرد، نمیدونم جایگاهش تغییر کرد، دیدگاهش نسبت به دنیا تغییر کرد. و به هر حال هم نگاه مثبت به این قضیه هست، هم نگاه منفی. حالا ما امروز میخوایم یه گفتگوی رو به شما تقدیم بکنیم و با یک کارشناس در این حوزه صحبت بکنیم، ایشون برای ما بگن که در مورد انتشار کتاب‌های از این دست، کتاب‌های روانشناسی اصطلاحاً زرد، واقعاً چه دیدگاهی وجود داره؟ آیا اینها قابل اتکا و اطمینان هستند یا نه؟ در خدمت جناب آقای دکتر محمد غضنفری، دکترای روانشناسی بالینی هستیم. آقای غضنفری به ما در این مورد هم توضیح میدن، هم راهنماییمون میکنن. آقای دکتر سلام علیکم، ارادتمند.
من خدمت شما همه شنوندگانتون سلام و عرض ادب دارم و این روز در واقع مهم هم برای رادیو نمایش رو به هم به شما هم به همه همکارانتون تبریک عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. آقای دکتر غضنفری، شما به ما بگید که هیچ آماری در دست هست که در طول سال، مثلا در سال گذشته یا سال قبلترش، چه تعداد کتاب مرتبط با حوزه روانشناسی، اینهایی که ما بهش میگیم روانشناسی عمومی، منتشر شده، چند عنوان منتشر شده، تیراژ عمومیشون چقدر هستش؟ یه داده کمی اگر ما اول تو دستمون باشه شاید بتونیم بحث رو بهتر پیش ببریم.
خب من داشتم یه بخشی از صحبت‌های شما رو گوش می‌دادم. واقعیت اینه که بین دو سه تا چیز اگر تمایز قائل بشیم خیلی بهتر میتونه به بحث کمک کنه.
یکی
در واقع همون چیزی که شما ازش به عنوان روانشناسی زرد یاد کردیم.
بله.
یه بخش دیگه در واقع روانشناسی پاپ سایکولوژی یا روانشناسی در واقع عموم، روانشناسی
مردمی
آفر مردمی هستش و یه بخشی هم روانشناسی تخصصی هستش.
بله.
خب واقعیت اینه که شبیه بقیه مسائل فرهنگی که توی همه جای دنیا وجود داره، یه بخشی از جامعه و یه بخشی در واقع از نیازها میطلبه که به این سمت بره و خب سر جای خودش هم کار میکنه و میتونه تاثیرگذار باشه. الان اگر بخوایم به عدد دقیق بگیم، من واقعیتش دقیق نمیدونم چقدر هستش، ولی همینطور که شما گفتین شاید بشه گفته مثلا اگر ما 10 تا کتاب روانشناسی سالانه بیاد بیرون، 8 تاش روانشناسی زرد هستش، یه دونش پاپ، یه دونش روانشناسی مردمی، یه دونش تخصصیه. در این نسبت من فکر میکنم داره بازار پیش میره و جلو میره و فکر میکنم که باز با حرف شما موافق هستم اونجایی که گفتین خب یه عده خیلی موافق هستن، یه عده در واقع مخالف این موضوع هستن. من به عنوان در واقع کسی که همیشه ساز مخالف زدم توی این زمینه، فکر میکنم در واقع جزء گروه مخالفین قرار میگیرم، ولی با این تفاوت که یه جایی بین روانشناسی مردمی و روانشناسی زرد میخوام تفاوت قائل بشم.
خب اینه تفاوتشون اصلا در چی آقای دکتر؟
ببینید خب اکثر مردمی که در واقع این کتابا رو میگیرن و میخونن روانشناس نیستن یا در واقع نمیخوان توی این زمینه فعالیت علمی انجام بدن و میخوان در واقع به یه بخشی از زندگیشون کمکی بشه، یک پیشرفتی رو در زندگیشون ببینن. خب طبیعیه که نیاز دارن که یک سری مطالب روانشناسی رو استفاده کنن تو زندگیشون، به دردهاشون بزنن. و حتی ما در واقع توی زمینه روانشناسی بالینی کتاب درمانی داریم اصلا برای مراجعان، یعنی بسته به اون مشکلی که درگیرش هستن یک کتابی رو در واقع بهشون معرفی میکنیم و اونا میرن میخونن و مشکلاتشون حل میشه. خب باز من فکر میکنم خیلی تحلیل خوبی داشتین شما ابتدای صحبتتون، این که گفتین تجربیات، یه عده تجربیات شخصی خودشون رو یا حتی باز بدتر از این تصویر پردازی های ذهنی خودشون رو، خیالات ذهنی خودشون رو می نویسن و خب به عنوان روانشناسی هم منتشر میکنن. این روانشناسی زرد هستش. خب ولی یه وقت هستش که ما مطالبی که توی در واقع مقالات توی دانشگاه ها تایید شده، روش کار شده، ارزم به حضور شما امتحان خودش رو پس داده، یه عده در واقع نویسنده‌ای که بلدن اینها رو ساده سازی بکنن، اینها رو در واقع دوست داشتنی بکنن برای کاربرها، اینها رو به صورت فرمول در بیارن، مثلا اگر این کار رو بکنی اینطوری میشه، اگر این راه و بری این نتایج رو به بار خواهد آورد، و در واقع اینها رو به یک صورت شسته رفته، و اینها منظورم در واقع اون داده ها و اون نتایج تحقیقات علمی هستش که روانشناسا تو دانشگاه ها و تو آزمایشگاه ها به این نتیجه ها رسیدن. خب
بله.
حالا اگر که یک نویسنده بیاد این مطالب رو به صورت ساده سازی شده، جذاب، در قالب حتی یک داستان به مردم ارائه بده، این میشه روانشناسی مردمی که در واقع یک مرز بسیار باریکی داره با روانشناسی زرد، و این مرز رو هم من فکر میکنم مردم واقعا نمیتونن پیدا بکنن، و اون کسی که وظیفه داره و اون کسی که در واقع باید تو این زمینه به مردم، به کسانی که سواد تخصصی تو این زمینه ندارن کمک بکنه، خود روانشناس ها و اهالی فرهنگ و رسانه هستن. من فکر می‌کنم همین برنامه خب یه میتونه یه جایی در واقع یه آگاهی ایجاد بکنه. پس یه فرقی وجود داره بین روانشناسی مردمی و روانشناسی زن.
درست.
و این مسئله رو من اینطوری در درجه اول میبینم.
بسیار خوب. و یک سوال دیگه این که خب با همه مسائلی که این کتاب ها داره، خیلی هاش واقعا فاقد اون جنبه های علمی قابل استناد هستش، یه قاعده دیگه هم که هست اینه که بالاخره بازار رو میزان تقاضا تنظیم میکنه دیگه، یعنی آنچه که عرضه میشود عمدتا مبتنی بر میزان تقاضا است. حالا مثلا در مورد کتابای کنکور رو نمیدونم، اینا همیشه این بحث وجود داره که خب تا وقتی که کنکور هست، صدی به نام کنکور وجود داره، به هر حال خانواده ها و داوطلبا، بچهایی که میخوان در کنکور شرکت بکنن، طبیعیه که به خیلی چیزا ممکنه که رجوع بکنن، و از جمله کتابای کمک آموزشی، برای اینکه نگران کنکورن و اینا، اجبارم از کارش هم نمیشه. فراموش کرد. ولی در مورد کتابای روانشناسی چرا انقدر اینا با استقبال مواجه میشن؟ چرا مردم به نظر میرسه بازار انقدر تشنه این کتاب هاست و بنابراین ناشرها رو سوق میده به سمت این که برن سراغ این جور آثار؟
خب همونطوری که شما گفتین یک نیازی در جامعه وجود داره در این زمینه و خب من فکر میکنم به خاطر اینکه همونطور که کشور ما در حال توسعه هست، مردم هم دوست دارن که پیشرفت کنن، دوست دارن از حیطه‌های نوین علم بهره ببرن و در واقع روانشناسی جای خودش رو بین مردم باز کرده. شاید بله. شما اگر 10 سال پیش یه نفر میگفت من به روانشناس مراجعه میکنم یه خورده عجیب
بود. آره حتما همه فکر میکردن دیوانه است.
بله. ولی الان در واقع به عنوان یک نیاز احساس شده، میدونن که به قول شما هر کسی که مراجعه بکنه نه تنها مشکلی نداره، بلکه نشانه یک در واقع آگاهی هست.
درست.
و تو این زمینه نیاز ایجاد شده. خب و دلیل این که در واقع من فکر میکنم بیشتر به سمت زرد گرایش وجود داره اینه که سلیقه سازی نشده و متاسفانه من این رو متوجه خود همکارانم میدونم و فکر میکنم که این وظیفه ما روانشناس هست که بهم سلیقه ایجاد کنیم برای من. ببین شما به هر حال توی رسانه کار میکنیم، بیشتر از من این چیزها رو میدونیم. اگر شما یک غذای بد، یک موسیقی در واقع بد رو به مردم عرضه بکنی، این سلیقه ایجاد میکنه، این طبع خوی مردم رو عوض میکنه. خب روانشناسی هم همینطوره. اگر شما در واقع به عنوان یک روانشناس یا به عنوان یک نویسنده کتابی رو عرضه بکنی، کتابی رو ترجمه بکنی که تایید علمی نداشته باشه، پشتوانه علمی نداشته باشه، این منجر به یک صدیق سازی میشه.
بله.
بعدها راجبه من خودم در واقع ورودم به روانشناسی با روانشناسی زرد بوده و الان در واقع توی مقطع بالا دارم درس میخونم و کار میکنم. خب ولی یه جایی در واقع این ورود با در واقع آدم هایی که سر راه من قرار گرفتن، کتاب هایی که به ما معرف کردن، تغییر پیدا کرد شیوه و روشش. خب من فکر میکنم روانشناسی زرد باید در واقع اون یه دونه کتابه بشه و به جاش در واقع 8 تا کتاب روانشناسی مردمی ترجمه بشه، کار بشه که در واقع این سلیقه سازی ایجاد بشه. و من یه نکته کوچیک دیگر هم بگم، این که باز من فکر میکنم که آقای جعفری، ما فرهنگمون یه خورده فرهنگ شنیداری هستش. خب
من.
تا در واقع خواندنی و فکر میکنم که در واقع اگر روانشناسانی پیدا بشن، مثل در واقع الان کسایی که تو این زمینه هستن خیلی کم هستن تعدادشون، مثلا دکتر مکری، مثل در واقع دکتر هادی صمدی، اینها در واقع با استفاده از سخنرانی هایی دارن، با استفاده از در واقع برنامه هایی که ایجاد میکنن، این فرهنگ شنیداری مردم، با استفاده از فرهنگ شنیداری روانشناسی در واقع علمی رو تبدیل میکنن به یک روانشناسی مردمی و این میتونه سلیقه مردم رو بسازه برای اینکه فردا که میرن تو بازار میخوان یک کتابی رو بخرن، بدونن که چه کتابی رو و به چه دلیلی تهیه بفرمایند.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد غضنفری، دکتر روانشناسی، که با ما همراه بودید تا درباره کتاب های روانشناسی زرد موجود در بازار با هم صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
با آقای دکتر غضنفری همطور که خدمتون عرض کردم راجع به کتاب های روانشناسی زرد موجود در بازار صحبت کردیم. خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت شما، یه آماری منتشر شده در بین 10 کتاب برتر به لحاظ اقبال مخاطبین منتشر شده در سال 1399، 2 کتاب از همین مجموعه بود، همین مجموعه کتاب های روانشناسی زرد اصطلاحاً، و این بهانه‌ای شد برای گفتگوی ما که اصلا ببینیم که تو بازار نشر این کتابا چی کار میکنن. خیلی خب بریم یه بخش با هم بشنویم و برگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
سیر روی خط نمایش. سلام. در این قسمت نمایشنامه مگس‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم. اثری از ژان پل سارت، نویسنده فرانسوی که پیش از این هم آثاری از او رو به شما معرفی کرده بودیم. مگس‌ها نمایشنامه درام از این نویسنده هست که در سه پرده روایت میشه. این نمایشنامه در سال 1943 میلادی نوشته شده و بارها توسط گروه‌های مختلف در سراسر جهان به روی صحنه رفته. اما برسیم به داستان نمایشنامه مگس‌ها. این اثر داستان شخصیتی به نام اورست و خواهرش الکتر هستش که قصد دارند با کشتن مادرشون کلیتمنستر و شوهرش اژیس انتقام مرگ پدرشون آگاممنون رو که پادشاه آرگوس مقدس بوده رو از او بگیرن. نویسنده با درگیر کردن اورست و الکتر با زئوس و الههای انتقام سعی میکنه که مفاهیم اگزیستانسیالیستی مورد نظر خودش رو به داستان نمایشنامه تزریق بکنه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه زنده گیوم از رادیو نمایش همراه هستید. امروز ششم تیر ماه دهمین سال روز افتتاح رادیو نمایشه که یک بار دیگه اگر اجازه بدید این روز رو هم به شما شنوندگان عزیز تبریک بگم، هم به خودمون که عاشق رادیو و رادیو نمایشیم. اما در روزهایی که گذشت فراخوان جشنواره ادبی مد منتشر شد. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای حسین غریب دبیر محترم این جشنواره هستیم تا از ایشون درباره مد بیشتر بشنویم. آقای غریب سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، روزتون بخیر، ان شاءالله که ایام به کام همگی باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای غریب جشنواره مد رو برای شنونده‌ها معرفی می‌کنید لطفاً کوتاه؟
بسیار ممنونم. که خب توی این مدتی که مجموعه مد فعالیتش داره انجام میده، ما به سری چالش‌هایی برخوردیم از سمت مخاطبامون که دیدیم بی بهره نیست اگر این چالش ها رو افراد با همدیگه در میون بذارن و خودش مجموعی از تجربیاتی به دست همدیگه میده که خب خیلی ارزشمند و زیرقیمته. چون تمام همین چالش ها مرجعی شده برای حل مشکلات حتی روانشناسا و خیلی از کتبی که در مجموع تونستن این چالش ها رو براش راه حل هایی پیدا کنن. ما توی این جشنواره فراخوانی زدیم که همه این عناوین دور هم دیگه جمع بشه و بتونیم در یک مجموعه دیگه اون رو خدمت مردم ارائه بدیم.
بسیار خب، من داشتم سرفصله فراخوان رو میخوندم، دیدم که چالش‌های فردی، عاطفی، کاری در قالب‌های داستان کوتاه و خاطره رو مد نظر داشت.
بله، درسته. بله، کاملا.
بسیار خب، دوستانی که میخوان در فراخوان شما شرکت بکنن چه باید بکنن؟
در قالب حالا فایل پی دی اف یا ورد میتونن با به دبیرخونه ما این رو ارسال بکنن با توجه به پیجی که در مجله مد وجود داره، و اگر به صورت خاطره به صورت داستان کوتاه باشه در قالب 3000 کلمه، اگر به صورت متن خاطره‌ای باشه در قالب 1000 کلمه میتونن این رو هر شخصی دو تا از حالا خاطره یا دو تا هم میتونه به صورت داستان کوتاه بشه برام ارسال بکنه. یعنی هر شخص حدود 4 تا دقیقاً 4 تا افسرد میتونه برام ارسال.
خب اون وقت اتفاقی که میفته اینه که در نهایت برگزیدگانی خواهیم داشت. خب طبیعتاً به این برگزیدگان جوایزی اهدا میشه، اما نکته اینجاست که حالا غیر از اون جوایز به قول معروف مادی چه حمایت دیگه اتفاق میفته؟ میخوام ببینم که چه انگیزه‌ای میتونه وجود داشته باشه برای کسانی که میخوان بیان در جشنواره شرکت بکنن و آثارشون رو ارسال بکنن.
ببینید قالب ما یه جوری همه آدم‌ها رو توی یک جذر و مدی تو زندگیشون دیدیم. مثلا این قالب مد که میدید میشنوید یک بخشی از همین جذر و مد زندگی آدم هاست، و ما برای اینکه این جذر و مد رو بتونیم یه جوری ساده تر بکنیم، چون بعضی وقتا چالش های ما یک هیولاهایی تو ذهن ما ایجاد میکنه که ما برای مقابله با اونها یا کنترل اونها بخشی از زندگیمونو میذاریم، بخشی از به قول معروف زمان مهم زندگیمون که برگشت ناپذیر هستشو میذاریم.
بله.
این که تو مجله مد و اون چالش هایی که ما بررسی میکنیم هم قراره که یک اکوسیستم خیلی بزرگی در سطح کشور ایجاد بشه که از زنجیره از آدم‌ها، روانشناس‌ها، کارآفرین‌ها، همین اعضا در یک شبکه بزرگ بتونن به همدیگه کمک بکنن و همو حمایت بکنن. این حمایت که دارم میگم، خیلی افراد فکر میکنن که مثلا باید دنبال برای یک کاری یا یک حل مشکل دنبال یک پارتی باشن، دنبال یک مثلا شخص یا مجموعه خاصی باشن. نه، این چالش‌ها تو دنیا داره جواب میده که وقتی یک شبکه شروع میکنه کار کردن، ما حتی تو آناتومی بدنمون همه شبکه‌ای از اجزای بدنمون، حالا ماهیچه، استخوان، مغز، هر چیزی که با هم شروع میکنه